بخش پیگیریمون عباس آذرکش از شهریار گفتن که سلام، اینی که شما میگی انتقامه نه تصمیم، خیلی بخش. خب ما داریم راجع به تصمیم به انتقام یا تصمیم به بخشش یا تصمیم به کار خوب اینا حرف میزنیم دیگه. بزرگوار، عرضم به حضورتون که در مورد آهنگ پخش شده دوستان لطف داشتن. آقای نادر علیزاده گفتن در مورد ازدواج آقای امیدی من تکذیب میکنم، هیچی نگفتن. آقای احسان خردی همراهمون هستن، دوست دیگه اسمشون رو برامون ننوشتن، گفتن که خانم شبانی من برنامه شما رو دارم در حال حاضر گوش میدم با انرژی زیاد. و 30075 امشب بهمون بگید از تصمیمایی که توی زندگیتون انجام ندادید، چه خوب چه بد.
هشتگ
سلام میکنم به عطیه مؤذن، شبت بخیر، وقتت بخیر.
سلام خانم مهربان، شب شما بخیر، شب همه شنونده های عزیزمون بخیر.
زنده باشین عطیه جان. امشب میدونم موضوع مهمی رو میخوای پیگیری کنی، موضوعی که در رسانه‌های مجازی این روزها سر و صدای زیادی داشت و مخاطب‌ها رو دلازرده کرد.
دقیقاً یک بحث شاید حاشیه‌ایه، یعنی یک سوژه یا موضوعی که حاشیه‌ایه، ولی حاشیه‌ای که به نظرم یه جای دیگه متن حالا هم رسانه‌های رسمی شد و هم به قول شما بخشی از جامعه رو هم دلازرده، که هم یه جوری تنش‌زا بود دیگه برای بعضی‌ها. از من به حضورت که حالا اگر بخوام واضح‌تر بگم، چند روز پیش یه سری ویدیو، حالا نمیدونم اسم ببریم، البته که دیگه انقدر همه چیز مشخص بود که به نظرم میشه حالا اسم هم بود، آقای بهرنگ علوی به عنوان بازیگر یه اخباری در پیجش منتشر میکرد به عنوان کاملا واقعی که مثلا به خودروش حمله شده، بعد عکس یک عروسک رو نشون داد، بعد یادداشت‌های تهدیدآمیز رو نشون داد که یه آدرسی براش گذاشتن، اینها رو به صورت متناوب منتشر میکرد و بعد هم یک محلی که حالا با آشنایی رفته بود اونجا و آشناش هم فیلم گرفته بود، یعنی محلی که تهدید شده بود که بره اونجا و اینها. ببین خیلی حالا سعی کردم یه خطی ماجرا رو بگم، شاید خیلی ها با دیدن اون عروسک یا اون ویدیو نهایی خیلی ها متوجه شدن که داستان یک ماجرای تبلیغاتی هست، یا حتی بعضی ها عروسک رو دیدن و پوستر یک سریال رو هم دیدن و فهمیدن که خب اینها کاملا با هم تناسب دارن و مشابهن. اما میدونیم که الان امروزه خیلی ها در فضای مجازی حضور دارن، لزوما همه اینها اخبار رسمی رو مثلا رصد نمی کنن، لزوما همه اینها سریال هارور رو نمیدونم ژانر وحشت و اینا نمی بینن که بهش براشون این چیزا مثلا بگیم که اینها که اصلا چیز ترسناکی نبود، نمیدونم چیز وحشتناکی نبود، و خیلی از آدم ها امروز انقدر در معرض خبرهای این چنینی هستن که خیلی راحت میتونن مشابه سازی کنن، یا حتی بعضی ها براشون مشابه سازی شد با مدل خبرهایی که خانم زنده‌یاد وحید محمدی فرهمسر دارش مهرجویی، ایشون هم در فضای مجازی در شبکه اجتماعیش داشت خبرهایی رو منعکس میکرد از اتفاقی که براش افتاده و بعد هم اون حادثه تق یا اون فاجعه تق براشون رو داشت. پس اصلا چیز عجیب غریبی نبود اگر آدمها براشون یکم دچار تنش بشن و دچار اضطراب و استرس بشن، و خب در نهایت که ما فهمیدیم همه اینها برای کمپین تبلیغاتی یک سریال است، سریال عزازی، که البته خود آقای حسن فتحی به عنوان کارگردان سریال اومدن و هم ابراز یه جورایی ناراحتی کردن و گلایه کردن در واقع دیگه به نوعی گفته بودن که من خودم هم خبر نداشتم از چنین اتفاقی و تاکیدم کردم بارها که جنس تبلیغات، حالا بخوام دقیقا به جمله خودشون اشاره کنم، اینجوری گفته بودن جنس تبلیغات رسانه‌ای پلتفرم‌ها باید با شرایط روحی و ذهنی جامعه منطبق و همسنگ باشه. از ماجرای تبلیغ پیش آمد، از ماجرای تبلیغ تا دیشب کاملا بی‌خبر بودم و اساساً نیازی به این دست از تبلیغات نمی‌بینم. اصل آن است که خود بگوید نه آن که اثر بگیرد.
یعنی این کار خیلی خودجوش و مستقل توسط خود بازیگران انجام شده؟
حالا که
این باور کردنیه، یعنی
بازیگر در واقع همون کمپین تبلیغاتی بود دیگه، احتمالاً تهیه کننده و کمپین تبلیغاتی یا پلتفرم و اون کمپین تبلیغاتی. ولی جالبم هست که بعد از این همه اتفاقا اعتراضاتی که چه رسمی چه غیر رسمی مطرح شد، جز آقای فتی هیچ شخص دیگه‌ای، خود بهنگ علوی که اومد یک صحبتی داشت و گفت بالاخره من بازیگرم، خب اینجا هم بازی کردم و اینها، ولی به عنوان تهیه کننده یا صاحبان پلتفرم هم به نظرم خوب بود که می اومدن حداقل بعد از این دغدغه‌ای که پیش اومد می اومدن یه توضیحی میدادن. بعضی ها هم دیدم که حالا یه بره دیگه ای ماجرا رو دیدن، یعنی میگفتن که خب بالاخره امروز دنیای تبلیغات، شما به صورت غیر مستقیم باید مخاطبت رو متوجه کاری که داری بکنی و حتی مقایسه میکردن با بعضی از تبلیغات های اینچنینی.
بله عطیه جان، از این دسته تبلیغات، خب ما قبلتر هم من داشتم الان قبل برنامه میگفتم، من یاد تبلیغات فیلم شام آخر افتادم که در یکی از پردیسای سینمایی به وقت شام، عذر میخوام، به وقت شام، و به هر حال اون هم اتفاقی بود که مردم تا به حال باهاش مواجه نشده بودن و این هم در فضای مجازی حالا اتفاق افتاده. سوالها زیاده. مهمان گرامیمون که شما قرار باهاش مصاحبه کنید در حال حاضر پشت خط ارتباطیمون هستن، آقای محمد صراف، رئیس کمیسیون محتوای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران. آقا درود بر شما.
عرض سلام و ادب خدمت شما خانم شعبانی و شنوندگان محترم رادیو نمایش.
زنده باشین. آقای صراف، خانم مؤذن در کنار ما هستن، به شما سلام میکنن و گفتگو رو با شما آغاز میکنن.
عرض سلام دارم خدمت خانم مؤذن.
منم سلام میکنم جناب صراف، حالا خوشحالم که خود شما هم به عنوان مؤلف تهیه کننده و هم این سالها در حوزه رسانه های برخط فعال بودین و به نظرم میتونیم که بحث خوبی رو داشته باشیم تو این زمینه. اگه واقعا نخواییم محافظه کارانه نگاه کنیم، حالا من داشتم میخواستم این رو هم بگم که بعضی ها از این ور ماجرا نگاه کردن و گفتن که توی این سالها، من یادم هست سر زخم کاری و اون تبلیغات هم یه مقدار برای جامعه عجیب غریب بود و بعد بعضی ها گفتن که این مدل تبلیغات، حالا به اسم گوریلا مارکتینگ یا نمیدونم تبلیغات چریکی، چیزی که یک دفعه بخواد مخاطب رو متوجه کنه. حتی من فکر می‌کنم اون تنگزا نبود و این تبلیغات واقعا استرسا بود، ولی میخوام شما بفرمایید واقعا چقدر میشه به سمت چنین تبلیغاتی رفت توی کارهای حالا تصویری یا اصلا کارهای هنری؟
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ببینین اصولا ما وقتی راجع به پلتفرم‌ها حرف می‌زنیم، داریم در ایران البته، داریم راجع به یک صنعتی صحبت می‌کنیم که تقریبا سنش 7 ساله. یعنی ما با یک صنعتی مواجه نیستیم مثل توی آمریکا نتفلیکس مثلا بالای 30 ساله که داره اونجا کار می‌کنه، خیلی خیلی دیگه. ما داریم راجع به صنعت نوپا توی ایران صحبت می‌کنیم به اسم پلتفرم‌های ویدیویی. حالا اصولا ما در واقع نوع تبلیغاتمون و نوع پلتفرم داریمون هم یه جورایی کپی گرفتیم از اون پلتفرم‌هایی که در خارج از ایران بودن. پس اگر هم داریم اقدامی توی این حوزه انجام میدن همکاران ما و دوستان ما، در واقع یک جورایی ادامه مسیرهایی که رفته شده و در دنیا تست شده. مثلا شما همین الان سریال اسکوید گیم اگر ببینیم، یه سریالیه که در واقع نتفلیکس به لحاظ تبلیغاتی بزرگترین کمپین تبلیغاتی شده روی نتفلیکس.
بله.
حتی کمپین های گوریلا مارکتینگ جدی، یعنی شما میدونید که مثلا توی فرانسه نزدیک 10,000 نفر اومدن توی میدون شانزلیزه فرانسه و چقدر برندهای مطرح دنیا با مدل های مختلفی اومدن در مورد تبلیغات توی این سریال شرکت کردن که 68 میلیون دقیقه در واقع رکورد فصل دوم اسکیجی موتی نتفلیکس. وقتی نگاه میکنی ببینی که دنیا اصولا این تبلیغات رو جدی گرفته و یک دلیلی هم داره. دلیلش اینه که پلتفرما در واقع پلتفرمای خصوصی هن و هزینه هایی که میکنن همش دنبال این هن که این هزینه ها رو بتونن جبران کنن تا بتونن محتوای دیگری تولید کنن و کاربران خودشون راضی نگه دارن و حفظ کنن. طبعا اینجا ممکنه اتفاقاتی هم بیفته، یعنی ما چون که فرهنگ ایرانی کلا یه مقدار فرق میکنه، شرایط کشور هم شرایط ویژه‌ایه، شاید بعضی از این تبلیغات مناسب فرهنگ ما نباشه. یعنی ما اساسا توی کشورمون ممکنه یه گویلا مارکتینگ به سبکی که دوستان رفتن ممکنه مردم دچار استرس بشن، دچار در واقع سوء تفاهم بشن و این اتفاقا ممکنه بیفته. در دنیا هم مرسوم و افتاده، یعنی شما وقتی تبلیغات رو در کشورهای دیگه دنیا هم میبینید در فیلم و سریال میبینید که چقدر هم اونا تجربیات این تیپی داشتن. اساسا خاصیت این مدل تبلیغ این تیپیه، یعنی خاصیت این مدل تبلیغ اینه که تو جا بکنی. حالا ما تو شرایط خاصی هستیم، طبعا اینجا ممکنه افکت‌های دیگه‌ای هم داشته باشه برای کار.
آخه جا خوردن میتونه مثبت باشه و دچار یک شوکی بشه که بگی حتی وای چه کار شگفت‌انگیزی انجام دادن، چقدر جالب، چقدر خلاقانه، ولی این شوکیه که کاملا بر ترس و اضطرابت، مخصوصا میگم به خاطر شاید مورد مشابهی که داشتیم، بیشتر بر ترس و اضطرابت اضافه
می‌کنه. من با شما موافقم، دلیلش هم می‌بینم که ما در یک دوران بلوغ هستیم، یعنی اصولا پلتفرم‌ها در ایران در یک دوران بلوغ هستن. چون حتی به وقت شما آقای آتنی بیارم که ببینیم یه اتفاقی که تون دوره افتاد دوباره همین افکت داشت، البته دور دیگه ای نه مثل این، ولی این تجربیات در واقع درسته که ممکنه حالا جامعه رو یه جاهایی دچار مسئله بکنه، اما اینو در نهایت اگر در طول مسیر تجربه پلتفرم ها ببینیم که امروز تعداد زیادی از مردم دارن ازش استفاده میکنن، به جهت میبرن، برگرد میشن، این به هر حال قابل اغمازه و فکر میکنم که رسانه ها در تبیین این مورد میتونن خیلی کمک بکنن. بالاخره ممکن اتفاقاتی بیفته که از جنس قصور باشه، یعنی یه جایی یه تجربه ای رو پلتفرم ها دارن میکنن که به دوران بلوغ ممکنه که به هر حال آسیبی هم بزنه، ولی فکر میکنم اگر همه با همدیگه کنار هم واقع بینانه بهش نگاه کنیم، علی رغم انتقادهایی که جایی که شده به این حوزه، اما کمک کنیم که از این مسیر عبور کنیم و تجربیاتمون رو تکمیل کنیم و بهتر کنیم. چه فکر میکنم در مورد این موضوع هم همین اتفاق افتاد. آقای علوی هم بالاخره مصاحبه کردن و ترکن هم توضیح دادن،
بله.
آقای فرشی هم توضیح دادن. این رو در چیز ببینیمش، این رو در این ببینیم که ما با این صنعت نوپایی در کشور مواجهیم با هزار تا مسئله دیگه، یعنی دیگه حالا خانم معزن احتمالا میدونن با مسائل رگولاتوری که پلتفرما در درگیرش هستن. سعی کنیم اینو تو این پروژه گذار ببینیم. ما داریم در واقع از یک مرحله رد میشیم که مرحله را اسمش هم میزنم بلوغ این صنعت.
درسته. جناب
فراخ،
حالا من که کاملا دارم با نگاه تحلیلی و آسیب شناسانه دو سار نگاه کنیم، مثلا وارد ماجراهای به قول شما حتی رگولاتوری و اینها هم نشیم، ولی با همین نگاه تحلیلی ما هنوز یه در داریم که معتقدم حتی تبلیغ بد هم یا اون بدنامی هم حتی به شما کمک میکنه که دیده بشید و بالاخره شناخته بشید، همینطور که حالا با این تبلیغ هم سریال عزازیل شاید بیشتر در ذهن ها افتاد، بیشتر در مورد توجه قرار گرفت. چقدر این مدل، این تکنیک هنوز واقعا جواب میده؟ من الان فکر میکنم که شاید بیشتر براش ضد تبلیغ شد، ولی واقعا چقدر میشه هنوز به این تکنیکه که حتی بدنامی هم مثلا جواب میده؟
ببین از نظر من، حالا این تکنیک شما بهش میگید میگن بکپیار اصطلاحا، یعنی یه تکنیک تبلیغاتیه که بهش میگن بکپیار و شما تبلیغ میکنی که ممکنه ضد تبلیغ محسوب بشن اما تبلیغ است. در مورد این سریال به نظر اتفاق نیفتاده، یعنی سراغ بکپیار نرفتن چون که فرهنگ جامعه ما خیلی بکپیار رو بر نمیتابه. یعنی تو جامعه ایرانی بسیار کلا میشه ضد تبلیغ، یعنی اینجوری نمیشه که بگیم یه ضد تبلیغی کردی که در نهایت به نفعمون شد. بنابراین اساسا چون که ما به لحاظ فرهنگی نمیتونیم وارد بسیار بشیم، این تکنیک ایران هم استفاده نمیشه. در مورد این سری من از نظر من تجربیات من اینه که قصد سازندگان یا تبلیغ کنندگان این نبوده که اصولا دارن سراغ بدفیار، خواستن یک فضای جدیدی ایجاد کنن و یک توجه ویژه‌ای رو جلب کنن که البته اگه بخوای از نگاه محتوایی بهش نگاه کنی ایده بدی نبوده ها، ولی اینکه در سطح شبکه‌های اجتماعی گسترده تبلیغ بشه حتما باعث آزار خیلی ها شده. حتی من دیدم مثلا بعضی ها اصلا پیگیری میکنن اصلا جدی گرفته بودن موضوع، ولی خب طبعا فرهنگ ما اینجوری نیست که بخواد بره سراغ بدفیار و از نظر من این اتفاق بدفیار نبود، یعنی تکنیکالی هم نمیخواد بره بدفیار. بنابراین به هر حال اتفاقی بوده که بچه ها فکر کردن که میتونن توجه بیشتری رو جلب کنن. طبعا باز من برمیگردم به اینکه ما تو دوران بلوغ پلتفرم هستیم و از این عبور میکنیم.
بسیار خیلی ممنونم ازتون جناب سرو.
خواهش میکنم، امیدوارم که پاسخ سوالاتتون رو خوب داده باشم و آرزوی موفقیت میکنم برای شما.
منم همچنین برای شما
و همچنین شنونده های عزیز و خانم شعبانی عزیز.
جناب سراف خیلی ممنونیم از حضور شما در استدیو 8 و ممنون از پاسخگوییتون.
سلامت باشین،
شبتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
خدا حافظتون. خدا حافظ.
عطیه جان همچنان با تو هستیم در کنار تیم. خالد نمیدونم واقعا در نهایت چه نتیجه ای میشه از این رویکرد گره و آیا ما در آینده باز هم باید با تبلیغات این چنینی شگفت زده بشیم یا اینکه نباید از خان عمومی آماده چنین تبلیغاتی باشه.
ببین یه بخشیش واقعا اینه که حالا خود آدم هم باید همیشه انگار که آماده باشه، یعنی هر چیزی رو که میبینه دائم در لحظه. البته که بخشی از این چنین تبلیغاتی میتونه اعتماد مخاطب رو هم کم کم بهش ضربه بزنه دیگه، تو یعنی به آدم هایی که شاید مثلا به هر حالا پیجی، شخصی، اتفاقی، رویدادی که اعتماد داری اون پیج رو پیگیری میکنی، اون صفحه رو پیگیری میکنی و اعتباری براش قائلی، وقتی اینجوری مواجه بشی و دچار یک شوکی بشی کم کم اعتمادت رو به خیلی چیزها از دست میدی.
ببین زمانی که راستی نمایی بشه به نظرم هیچ جوره قابل توجیه نیستش. شما آره بیای بگی که خب این یک نمایشه یا به نوعی مخاطب رو مواجه کنی، توجیهش کنی با اون چیزی که داری به هر حال تحویلش میدی، خب به هر حال قابل پذیرشه. مثل این میمونه که مثلا شبکه رادیوی نمایش صبح تا شب داره نمایش پخش میکنه اما کسی ندونه اینا نمایشه و همه فکر کنن الان مثلا همه گوینده ها و نمیدونم بازیگرا این اتفاقات داره واقعا براشون میفته. خب چقدر وحشتناکه. این راستی نماییه یه کمی موضوع رو سیاه میکنه و حالا باید به هر حال اون اعتدالی که در این گونه تبلیغات میخواد به صورت نوین انجام بشه مثلا رعایت بشه. عطیه جان میخوام یه بخشیش رو بشنویم، اگر شما صحبتی دارین که با هم ادامه بدیم، اگر نه من با شما خداحافظی کنم که بریم این ویدیو رو صداش رو با هم دیگه بشنویم.
خواهش میکنم، من ترجیح میتونم بشنویم و خداحافظی میکنم با شما و عرشه.
خیلی ازت ممنونم، گفتگوی خوبی رو شکل دادی، بهت خدا قوت میگم.
سلامت باشی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ساعت میلیارد میدادم تنها میومد اینجا. فقط اون ببین من کی بودم.
حاجی جارو
چیه؟
دوربینو بیدم اون بر میبینی؟
یا خدا چی هستین؟
پنجره چرا این شکلیه میبینی؟
خونه هست؟
شبیه خونه
که دادش من فوبیا اجسام بزرگ دارم، مگالوفوبیا دارم.
اجسام بزرگ میترسی پس چجوری با من رفاقت میکنی؟
این وسط تو کجا میری؟
بریم تو دیگه.
کجا؟ توش تو چیه این من بیام برم؟ برنگ برنگ وقت این کارا سلام برنگ یا خدا برنگ برنگ کجایی؟ کمک یا خدا یا خدا.
خب اینجا همچنان استودیو 8 رادیو نمایشه و ما خیلی خوشحالیم که شما دارید ما رو امشب میشنوید. نترسید، اتفاق بدی نیفتاده. این قسمتی همون از ویدئوییه که منتشر شده بود و اینجا با همدیگه بخشش رو شنیدیم. اما همچنان به ما پیامک بزنید، 30000 10725 در خدمت شماست. به ما بگین که تصمیمایی که گرفتین اون مهمه چی بوده؟ آیا تصمیمی بوده که بگیریم بعدن پشیمون بشین؟
یا تصمیمی که گرفتین انجامش ندادین؟
آها آره
آره. سیما از کرج برامون نوشته که تصمیم گرفتم که خوبه یک یا چند ساعت از روز رو به قول دکتر مشاورم به خودم اختصاص بدم. سیما جان خیلی ازت ممنونم که برای ما پیامک زدی و تصمیمتو با ما در میون گذاشتی. این خیلی حال خوبیه واقعا، یه چند ساعتی رو به خودمون اختصاص بدیم، در درون خودمون فرو بریم ببینیم بابا اصلا با جهان خودمون چند چندیم.
بعضی وقتا انقدر درگیریم اصلا یادمون میره که به خودمونم فکر کنیم.
دقیقاً گفتن که بعضی تصمیمات تا آخر عمر اثرش میمونه خوب یا بد، مثل من که با یه تصمیم اشتباه سالهاست دارم تاوان میدم. بگید لطفاً به جوونها بدونید که امروز همون فردای دیروز است. آقا سعید برامون این پیامک رو زدن،
جواد خیابانی.
من خواستم بگم ایشون هم داره کتاب میخونه. امروز همون فردای دیروز، واقعا جمله جالبیه. و اینکه فکر کنم یه اشاره هم به انتخاب ازدواج و اینا بود، حالا نمیدونم، من اینطور ازش برداشت میکنم. گفتن که سلام خانم شمرانی، فرصت صحبت به خانم مختاری هم بدید، معمولا اجرا دو نفره جذاب تره. همه بچه ها میدونن دیگه، ما اینجا اینقدر هممون با هم رفیقیم، اینو همه شنونده ها میدونن و اصلا چنین فضایی خدا رو شکر هیچ وقت تو استودیو 8 جاری نبوده که ما بخوایم آره از هم دیگه پیشی بگیریم و از هم میکروفون به قاپی ما، این قصه ها خدا رو شکر نداریم. اما خب توی استودیو 8 هممون وظایفمون از هم دیگه جداست. عطیه میاد گفتگوی خودش رو میکنه، من پیامک ها رو میخونم، شیما جان در کنار من به نشاط برنامه کمک میکنه و اینکه شما شنونده هام که گل سرسبد ما هستین. امشب قرار شد به ما بگید از تصمیم هایی که گرفتین انجامش ندادین، چه خوب چه بد. 30000 10725.
بله ما اینجا منتظر پیامهای شما هستیم. خانم شعبانی اینجا پیامهای شما رو میخونن، ما اینجا کلی کیف میکنیم که دارین ما رو میشنوین، با ما مشارکت میکنین، نظراتتون رو بر ما ارسال میکنین. اما میدونین دیگه یکی از بخشای خیلی خیلی مهم استودیو 8 بخشیه که خانم واعظیان تقدیمتون میکنن، بشنویم با هم.
هشت سکانس اول. نویسنده و مترجم معاصر، از نویسندگان نامدار و پدر داستان نویسی ایران است که آثار بی نظیرش نقطه عطفی برای ادبیات ایران به شمار می رود.
بسم الله الرحمن الرحیم. نورچشمه محمد علی متولد شد در شب 12 ماه جماد الاخره 1309 که میشه 12 اینو بعد خودم نوشتم 12 ژانویه 1892. اینا تمام فامیلم هستن.
محمد علی جمالزاده. سکانس دوم. محمد علی جمالزاده در محله بیداباد اصفهان در خانواده مذهبی به دنیا آمد و در سن 4 خواندن و نوشتن را از زندایی خود فرا گرفت و بعد هم به مکتب فرستاده شد، اما روحیه لطیف و حساسی داشت که با مکتب و فلک کردن سازگار نبود. به همین دلیل مادرش او را به بازار پیش میرزا حسن صحاف فرستاد تا هم سواد بیاموزد و هم شاگردی کند. محمد علی جمالزاده از 10 به بعد به همراه پدرش به مسافرت می رفت. در همین زمان بود که در تهران اقامت گزید و بعد از مدت زمانی محمد علی که 12 سن داشت، پدرش او را برای تحصیل به بیروت فرستاد و محمد علی با نوشتن در روزنامه دیواری همین مدرسه قریحه نویسندگیش بروز می کند. در سال 1910 تصمیم می گیرد به اروپا برود تا در آنجا تحصیل کند.
در 1908 میلادی رفتم به بیروت برای تحصیل در بیروت.
او تا سال 1911 در لوزان سوئیس ماند و در نهایت به شهر دیژون در فرانسه رفت و از آنجا دیپلم حقوق گرفت. باقی عمر جمالزاده در خارج از ایران سپری می شود. او در کل زندگی طولانی و پرنشیب و فراز خود تنها 5 به ایران سفر کرده و همه این سفرها سفری کوتاه بوده است که در مجموع می توان گفت که فقط 13 از عمر طولانی خود را در ایران بوده است. با این حال هر روز کتاب فارسی می خواند و مدام به دوستان ایرانی خود نامه می نوشت. خانه جمالزاده با قالی و قلمدان و ترمیک ایرانی و صنایع دستی اصفهان آراسته شده بود که نشان دهنده علاقه عمیق او به فرهنگ ایرانی است. سکانس سوم. نخستین کتابی که جمالزاده نوشت گنج شایان نام داشت که در سال 1918 انتشار یافت و در زمینه اقتصاد ایران بود. مجله کاوه از آن به عنوان بهترین اثرهایی که تا آن روز در زبان فارسی در حوزه اقتصاد نوشته شده بود نام برده است. جمالزاده به نوشتن مقاله در روزنامه کاوه که در برلین با آن همکاری میکرد مشغول بود.
من فهمیدم که باید چیزهایی نوشت که به درد مردم بخوره، هم به درد مطلوب بخوره و هم دلپذیر باشه، مردم خوششون بیاد که بخونن.
سکانس 4. به محمد علی جمالزاده لقب پدر داستان نویسی ایران داده بودند و او را آغازگر سبک واقع‌گرایی در ادبیات معاصر دانستند. همچنین او را پیشرو داستان کوتاه نویسی در ایران می‌دانند. جمالزاده به همراه بزرگ علوی از پیشگامان داستان نویسی معاصر فارسی محسوب می‌شوند و بسیاری چون جلال آل احمد از او تأثیر گرفتند. محمد علی جمالزاده علاوه بر داستان نویسی، مترجم، محقق و تاریخ شناس نیز بوده است. سکانس 5. در سال 1931 میلادی جمالزاده به سوئیس بازگشت و برای همیشه در شهر ژنو ماندگار شد و در دانشگاه این شهر به تدریس زبان و ادبیات فارسی مشغول شد. جمالزاده هرچه تألیف و تحقیق از خود باقی گذاشت همه به زبان فارسی و درباره ایران بود و آنجا هم که در مورد ایران نبود به قصد گسترش فرهنگ ایرانی نوشته شد. تعداد مقاله های جمالزاده را بیش از 300 مقاله دانستند. محمد علی جمالزاده به ثبت و ضبط اسناد و نامه‌های تاریخی نیز بسیار علاقه داشت و تعدادی از آنها را در کتاب 1000 به چاپ رسانده است. سکانس 6. محمد علی جمالزاده همیشه دلش برای ایران میتپید و پیوسته کتاب فارسی میخواند. به دوستان ایرانیش نامه مینوشت و همه ی نوشته ها و آثارش درباره ایران و به زبان فارسی است. به عنوان مثال به کتاب نامه های ژنو که حاوی نامه های جمالزاده به افشار است. جمالزاده نویسنده پرکاری بود که نخستین مجموعه داستان کوتاه او با نام یکی بود یکی نبود در سال 1300 شمسی به چاپ رسید. کتابی که به اعتقاد بسیاری راه نوشتن داستان کوتاه به سبک جدید و ساده غربی را باز کرد. زبان داستان‌های جمالزاده ساده و آکنده از اصطلاحات عامیانه و مثل‌هاست. مثل‌هایی که طنزی تلخ دارد که با آن معایب و خصلت‌های